بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 13 آذر 97 در محضر حکمت 34 نهج البلاغه هستیم، با این یادآوری که انشاءالله فردا برای آزمون مسابقه، در واقع مسابقه بزرگ نهج البلاغه، دوستان انشاءالله آماده میشن و جزوه هم که دیروز به اصطلاح توزیع شده، اسم مبارکتون صفحه اول این به اصطلاح کتابچه لطف کنید بنویسین. فردا که روز مسابقه هست، دوستانی که حاشیه زده باشند و با خط خوش نقدهای خودشون رو نوشته باشند و اشتباهات ما رو گرفته باشند، چه در حوزه ویراستاری ادبی علمی، یکی از دوستان گفتن آقا فهرست منابع نداره که گذاشته بودم که بذارم، دیگه وقت نشد، حواسم بهش بود، هر نوع اشکالی که میبینید، چون حالا به یاری خدا اگر حضرت مولا امضا کنن میخواد کتاب بشه، میخوام که دیگه خلاصه کم اشتباه تر باشه از اینی که هست. عرضم به محضرتون که وقت من اونو میگیرم، اسمتون رو روش نوشتید میگیرم، انشاءالله بررسی میکنم و بعد دوباره به خودتون برمیگردونیم، یعنی دست خودتون میمونه، از این جهتش نگران نباشن دوستان. محضرتون عرض بکنم که اشرف الغنا ترک المنا. اشرف از ریشه شرف، شرف در قرآن نیامده، لذا در تحقیق بررسی نشده. فقط من توجه میدم که خود واژه شرف رو لغتنامه‌ای مثل در واقع قاموس المحیط به علو، مکان عالی و مجد معنا کرده، یعنی به علو، اصل معنا علو، مثل المنیر هم به علو معنا کرده، پس شرف به معنای علو اصل معنا، هم مصباح میگه هم قاموس. و گوهر معناش رو از تحقیق میگه که مقاییس اللغه میگه العلو و الارتفاع، پس همونه، یعنی مقاییس میگه این رو، پس تفاوتی از حیث معنا با گوهر نداره. با شرافت ترین یعنی اعلا ترین، برترین. اشرف الغنا، غنا چیه؟ غنا در لغت دو معنای مطرح داره، یکیش ضد فقره، اصلا ضد الفقر معنا کرده قاموس المحیط، معنای تزویج هم گفته براش که اینجا نمیخوره به حدیث، ولی بدونید معنای تزویج هم داره. گوهر معنای غنا چیه؟ گوهر معناش رو هم از تحقیق جالبه که میگه ما یقابل الفقر، و حالا بعدا توضیحاتی میده، یعنی همون مقابل فقره و نکته خاصی دربارش نداریم، الا اینکه من میخوام اینجا یه مطلبی اضافه کنم، اونم اینه که ارتباط بی‌نیازی ضد فقر، حالا در معنای بی‌نیازی بگیرید، با تغنی و غناخوانی چیه؟ ظاهراً ارتباطش اینجوره که عرض میکنم که در واقع غناخوان‌ها به وسیله غنا میخوان که فقر رو از خودشون بردارن، کمان که قدیم همینجور بوده ظاهراً، که خلاصه این اهل تغنی و مغنی ها، اینا کسانی بودن که یا مغنیه ها، اینها خیلی مردم به اینا اقبال میکردن از قدیم، همین الان هم بالاخره تو بین هنرها ها، هنرهایی که غرب تعریف کرده دیگه، بالاخره هفت هنر، هنر هفتمش سینماست، مثل این که هنر اولش فکر میکنم موسیقی باشه، یعنی خلاصه اینها موسیقی رو اصل میدونن، غنا رو اصل میدونن توی هنرها، جزا هر جای دیگه هنر دیگه ای به پا میکنن، اگه تئاتر، اون تئاتری دیدنیه که بالاخره توش غنا هم باشه، اون دیدنیش میکنه، اگه سینما هست بالاخره بایستی اون نواختن و اینا توش جدی باشه، لذا الان هم بالاخره تو بین هنرمندا مثل این که خواننده ها از همه چی آقا بیشتر مورد توجه هن، تا مثلا بازیگرا، تا فوتبالیستا، تا چیزای دیگه، یعنی اینقدر به خوندن اهمیت داده میشه، اون روایت معروف هم هست که اول و منتقنا ابلیس، یعنی خلاصه این یه بنیانیه که گذاشته شده، این بحث خلاصه غناخوانی، لذا بعید نیست که نحوه ارتباطشون اینی باشه که عرض میکنم که مغنی و مغنیه کسیست که با این کارش میخواد که از فقر رهایی پیدا کنه و بی‌نیاز بشه، یا بهترین کار، ساده ترین کار، شما به صدا تو خونه استراحت کن، فقط یه صدا قشنگی داشته باش، بیا همچین خوشگل بخون که وضعت خوب بشه. بله، حضور شما عرضم که اما ترک المنا، منا چیه؟ منا بفرمایید که مصباح المنیر میگه که اول واژه فعل تمنا رو معنا میکنه، بعد اینکه تمنا رو معنا کرد باب تفعل، تمنا یا تمنا تمنی. بعد میاد میگه الاسم منهو، میگه اسم از این مصدر یکی از این دو چیزه، یا منیه یا امنیه. این جاهایی که لغتنامه مثل مصباح المنیر میگه الاسم منها یعنی اسم مصدر، پس منیه و امنیه اسم مصدره، لکن جمعهاش فرق میکنه. جمع منیه میشه منا، خود مصباح المنیر مثال میزنه مثل مدیه و مدا. امنیه جمعش چیه که تو قرآن اومده؟ امانی، غرت هم الامانی، توی حالا سوره بقره هم من هم امیون لا یعلمون الا امانیه. این امانیش تو قرآن اومده، ولی منا رو تو قرآن من یاد ندارم آمده باشه. و تمنی چی بود؟ همونطور که قبلا تو حدیث طول العمل در حکمت طول العمل بررسی کردیم، حکمت طول العمل چی بود؟ من جرا فی انان عمله عسر به عجله. اونجا بررسی کردیم، گفتیم که از تحقیق دیگه اونجا تصریح میکنه، میگه یه فرقی هست بین رجا و چی و در واقع تمنی. اونم اینه که رجا رو ما تو فارسی معنا میکنیم به امید و تمنی رو معنا میکنیم به آرزو. مرحبا، خیلی خوب. لذاست که اینجا منهاج البراءه وقتی میخواد واژه منیه رو توضیح بده میگه که منیه اون چیزیست که یا تعذر حصوله یا برحال مشکل حصولش، عنایت داریم، یا اصلا نمیشه، یا اینکه خیلی به زحمت، خیلی دور از ذهنه، خیلی دور از دسترسه. حالا چطور بالاترین بی‌نیازی اینه که انسان آرزوها رو، نه امیدها رو، امید که امید به وصولش هست دیگه، آرزوها رو ترک بکنه، آرزوهای طولانی، طول العمل، آرزوهای دراز، چیزهای غیر دستیافتنی، تو عالم اوهام سیر نکردن، عاقلانه زندگی کردن، با عقل پیش رفتن، چرا عالی ترین بی‌نیازی ترک این منیه ها هست؟ می‌فرمایند به جهت این که ترک منیه قناعت میاره. و در نهج البلاغه امیرالمومنین هست، اینجا ما می‌خوام تفسیر نهج به نهج بشه، که القناعت مالون لا ینفد. مرحبا، این حکمتی است که بعد میاد، اشتباه نکنم 75، حکمت 57 بعد، حکمت 57 نهج البلاغه اینه که لا ینفدو. بله، عذر میخوام. و همچنین یه حکمت هم قبلا تو این زمینه داشتیم، چی بود که ثروت بود؟ از زهد و ثروت. مرحبا، حکمت 4 هم قبلا داشتیم که خلاصه از زهد، و که زهد هم معنا کردیم به چی؟ به رغبت ترک، یعنی اصلا دوست داره که نباشه. از زهد و ثروت. این چرا زهد ثروته؟ چون که اللهم اجعل غنای چی میشه؟ فی نفسی. این آدم از درون بی نیازه. قناعت چرا مالیست که پایان نمیپذیره؟ چون که در درون خود انسان این رو بفرمایید که نهادی نمی کنه، لذا میشه آدم بی نیاز دیگه، آدمی که نیازی نداره. ولی آدمایی که امنیه زیاد دارن، منیه زیاد دارن، همیشه محتاجن، همیشه تو زندگی احساس ناداری و بدبختی میکنن، همیشه احساس میکنن که اون چیزی که میخواستن بهش برسن نرسیدن، حالان که قرآن فرمود عمل الانسان ما تمنا، مگه قراره که انسان به تمنیاتش برسه؟ فلله الاخرت و بل اولا. 24 و 25 نجمینه، دنیا و آخرت مال خداست، اونجوری که خدا بخواد میشه، ما شاء الله کن، اونجوری که خدا بخواد میشه، نه اونجوری که بنده بخواد بشه. دنیا و آخرت هم دست ما نیست که آقا چرا بهشت رو اینجوری طراحی نکردن. خدا همه کاراش نظام احسنه، همه چیزش درسته، در جای خودشه، و فقط این بنده هست که باید دل به بندگی خدا بده، مناها رو کم بکنه، از درونم بشه انسان بی نیاز. تنها نیازی که در خودش حس بکنه همونی باشه که براش خلق شده، که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنبال بندگی خدا باشه، خدا و اون چرا که به اصطلاح بخواد به انسان بده با لطف و کرمش خواهد داد انشاءالله، که ان ربی لطیفون لما یشا، خدا در اون چه که میده صاحب لطفه. عذرخواهی میکنم چون جلسه اساتید خلاصه مرکزم هست، محضر اساتید بزرگوار بی ادبی شد دیگه. عذرخواهی میکنم جناب استاد احمدی، استاد امیری، استاد هاشمی، استاد مسعودی و بقیه اساتید معظم، حاجی‌ها که فامیلی شریفشون رو متأسفانه یادم رفت، ببخشید. حاجی‌های نوری، درست گفتم بعد. خیلی خوشبختیم و مشعوف. عذرخواهی میکنم بی ادبی شد. صلوات ختم بکنید.